بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای متعال همه ما رو مشمول استغفار رسول اکرم قرار بدهد و توفیق به جای آوردن حجی مقبول رو به همه ما روزی بفرماد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ابتدا چند مطلب رو راجع به ادامه بحثمون که سر نماز بود عرض بکنم و انشالله امروز در ادامه دیگه مسائل فقهی و عملی که کلن راجع به طواف و سعی و اینها هم داریم انشالله خدمت شما مطرح بکنم. خب راجع به نماز طواف دیروز عرض کردم که بعد از اون که طواف با آخر رسید انسان بلا فاصله واجبه بیاد و نماز طواف رو به جا بیارد و اینجا باید سعی بشه بین طواف و نماز طواف چیز دیگری فاصله نشود، یعنی تقریبا یه موالات رو میخواد که نماز طواف تمام شد بیا برا نماز دیگه، برا کار دیگری و انجام کار دیگری نرد. حالا در بحث مسائل فقهی امروز خدمت شما میگم که کجا بیستید و مقصود از خلف مقام پشت مقام کجا هست، اینو تو بخش دوم صحبت ها انشاءالله عرض میکنم. اما فقط راجع به اون حالا سر نماز که عرض کردم خیلی نکات مهمی رو دارد توجه بکنید. دیروز عرض کردم که ببینید قرآن می‌فرماد و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یعنی بیایید از مقام ابراهیم اتخاذ کنید مصلایی رو برای خودتون. پس ببینید مقام ابراهیم و مصلا یعنی انسان بیاد در مقام ابراهیم قرار بگیرد، در اون جایگاه ابراهیمی قرار بگیرد. چون ببینید یه نکته جالب اینجا عنایت کنید، در این آیه قرآن خدا نفرموده و اتخذوا من مکان ابراهیم و مصلا، یه دفعه خدا میگه بیاید در مکان ابراهیم، یعنی همین تکه روی زمین. اینجا فرموده و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، بیاید در مقام ابراهیم. پس طائف از طواف که آمد باید در مقام ابراهیم قرار بگیرد. حالا مقصود از مقام ببینید، مقام یعنی اون منزلت است، اون جایگاه هست که انسان قرار میگیره. پس میباید واقعا ما قبل از نماز طوافمون ببینیم جایگاه حضرت ابراهیم چی بود. اولین جایگاهی رو که دیروزم اشاره کردم همین وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض است، این اولین جایگاه اونه. میگه خدا یا من وجهت و وجهی، اون وجهه خودم رو به سوی تو قرار دادم، اونم حنیفاً مسلما، من دیگه تسلیمم. بنابراین میفرمان مقام ابراهیم یکی از مقامات حضرت مقام تسلیم است، یعنی انسان من دیگه الان تسلیم امر الله شدم، به مقام تسلیم رسید است. خب تسلیم هم ببینید روشنه، آیا واقعا انسان ببینه در زندگیش تسلیم امر خداست یا تسلیم امر خدا نیست؟ کی انسان تسلیم هست؟ وقتی که مطیع است، زمانی که شخص مخالفت می کند ای که تسلیم نیست، ای که سرکشه. پس وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما. بعد و ما انا من المشرکین، بعد میگه خدایا من از مشرکین نیستم، یعنی شرک هم بس میره بیرون. پس این دو تا جایگاه از جایگاه های از ابراهیم، یکی مقام تسلیم، دوم مقام توحید است. و ما انا من المشرکین. بعد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بعد ببینید میگه خدایا صلات من، مناسک من، اعمال من، محیای و مماتی. ببینید محیا و ممات یعنی نحوه زندگی من، شیوه زندگی من، لله رب العالمین، میگه برای خداست. این خیلی مقام سنگینی است. حالا من فقط یه توضیح خیلی کوتاه بدم که انسان از همین ابتدا اینجوری شروع کند که برسه به این محیای و مماتی لله رب العالمین. شما ببینید، شما در زیارت عاشورا وقتی زائر ببینید در یک مقام ویژه قرار میگیرند، چون میشه زائر ابی عبدالله. خدا زائر ابی عبدالله رو اونقدر بالا آورده به او اجازه میداد که یه درخواست های بلند و خیلی خاص بکند. یکی از او درخواستاش میگه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. ببینید خدایا محیای من رو محیای اهل بیت قرار بده. حالا محیا یعنی اون شیوه زندگی. ببینید من یه مثال عرض بکنم. شما گاهی اوقات، حالا برای اینکه این معنای محیا رو بفهمید، ببینید ما یه مقام عبادت داریم، یه مقام عبودیت. عده زیادی هستند در مقام عبادت هستند اما در مقام عبودیت نیستند. مقام عبادت یعنی همین که انسان نمازش ترک نمیشد، روزش ترک نمیشد، نمیدونم حج برش واجب شد، میاد حجش رو به جا میارد، خمس مالش رو میده، زکاتش رو میده، این میشه مقام عبادت. اما آیا این در مقام عبودیت هم هست یا نه؟ ممکنه باشه، ممکنه نباشد. اما اگر کسی به مقام عبودیت رسید، او دیگه در مقام عبادت هم هست. اصل مقام عبودیت است. و در اون آیه شریف عمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ببینید مقام عبودیت رو خدا از ما خواسته. وقتی سوال بکنید از قرآن خدایا چرا جن و انس رو برای چی خلق کردی؟ میگه لیعبدون. لیعبدون یعنی برای عبودیت، نه برای عبادت. او دیگه لازمش هست. حالا معنای عبودیت ببینید یه معنی خیلی ساده شو بخواد بنده عرض میکنم، این که انسان سعی کنه در هر کاری که میخواد انجام بدهد خودش رو تحت امری از خدا یا تحت نهی از خدا ببیند. این میشه مقام عبودیت. حالا توضیح بدم. ببینید شما الان آمدید جلسه، یه وقت هست میگید همجور پا میشید میایید، یه دفعه خودتون رو تحت یک دستوری از نهای خدا میبینید، به دستور خدا آمدید جلسه، با خودتون چی فکر میکنید؟ میگید اصلا این حج رو خدا از من خواسته، معرفت به این احکام حج رو از من خواسته، پس به من امر کرده من این جلسه هم برم. بابت این جلسه، جلسه واجبه هست ها، یعنی حضور در جلسات، بله میگن کسی خودش این مثال رو همه رو میدونه، اون نه. اما اگر انسان نمیداد این جلسه واجب است. من همینجا ببینید رفتن حرم مستحبه. شما اگر حرم و روضه شریف نرفتید هیچ وقت پیامبر نمیگه چرا نیامدی. اما این جلسه واجب است. اگر نیامد میگه چرا نیامدی، من اول اینو از تو خواستم. ببینید پس بنابراین شما خودتون تحت یه ابر میبینید، میگید یادگیری احکام بر من واجبه. یا مثلا گاهی اوقات مثلا یکی از آقایون میگفتن که من حالا مثلا عصر میخواستم برم به نماز عصر به جماعت عصر به جلسه نرسیدم، اون مستحب است اما حضور در جلسه واجبه. خیلی خوب، پس شما خودتون تحت امر الهی میبینید میاد جلسه، میخواید بخوابید باز خودتون تحت یه امر ببینید، خدایا حفظ این بدن رو بر من واجب کردی و فرمودی و جعلنا نومکم سباتا، این بدن من هم احتیاج به خواب دارن، من به دستورتون میخوابم. پا میشید، وضو میگیرید، این وضو گرفتن شما گاهی خود میگید همینجوری انسان طبق عادت همیشه وضو میگیرد، گاهی خودش رو در تحت یه امر میبینه، میگید که خدای متعال، یه حدیث عمل همینجا عرض بکنم که برای همیشه یادتون باشد، یه حدیث قدسی است، انشالله سعی کنید به این حدیث همیشه عمل کنید. داریم خدای سبحان میفرماد کسی که محدث بشود، یعنی بی وضو بشود و وضو نگیرد، فقط جفانی، به من جفا کرد. یعنی وقتی انسان بی وضو میشه وضو نگیرد به خدا جفا کرد. بعد فرمود کسی که وضو گرفت و بعد از وضو دو رکعت نماز نخوند باز به من جفا کرد. باز کسی که وضو گرفت دو رکعت نماز هم خوند و دعا نکند بعد از او باز به من جفا کرد. اما مرتبه سوم فرمود اگر کسی وضو گرفت دو رکعت نماز خوند دعا هم کرد و من دعای او رو مستجاب نکنم من به او جفا کردم و لست بر رب جاف و من هرگز بنده جفا کننده ای نیستم. یعنی حتما دعاشو مستجاب میکنه. بنابراین وقتی شخص بی وضو میشد وضو بگیرد، حالا این راهنمایی رو هم خدمت شما بگم، لازم نیست شما حتما یه جای سجاده و مهر و اینا دو رکعت نماز بخونید، از همون دستشویی بودید بیرون تو مسجد دو رکعت نماز در حال راه رفتنی رکوع سجده هم با ایما و اشاره به جا بیارید، حتی تو محل کار اداره هستید از همون دستشویی تا تو اتاقتون میایید توی راه رو دو رکعت نماز بخونید، سرم پایین بیارید سمع الله لمن حمده با این حرکت ایما و اشاره سر، بچه‌م یه دعا بکنید، به این حدیث عمل کردید. خب پس ما می‌بینید انسان وضو میگه، میخواد غذا بخورید، خدایا چون حفظ این بدن رو بر من واجب کردی من غذا میخورم. میخواد ورزش بکنه چون این بر من واجب انجام میدم. همه کارها، کارهایی که نمی‌کنید، شما تو خیلی دارید میرید مثلا یه نامحرم جلوتونه ستون پایین نازید، چرا؟ خدایا فرمودی نه کردی من رو، فرمودی قل یغضوا من ابصارهم، و این نگاه رو بشکن، من نگاه میشکنم. پس اگر انسان بتوند هر کاری رو که انجام میداد از روی عادت نباشد، گفتم ما گرسنه‌مون میشه عادتا میریم غذا میخوریم، خوابمون میاد عادتا میخوابیم، نمیدونم حتی شما یه مهمانی رفتنتون یه دید و بازدیدتون اگر اینا از عادت آمد بیرون و تحت یک امر یا نهی الهی قرار گرفت میشه مقام عبودیت. پس این وقت میشه یکی از مقامات حضرت ابراهیم، واسه بوده میشه از مقامات حضرت ابراهیم علیه السلام. خب پس این یه مطلب. بعد مسئله بعدی، ببینید اون نکته که دیروز عرض کردم خدمت شما که ملت ابیکم ابراهیم، خدا به ما گفته شما باباتون ابراهیمه و انسان ما، یعنی امت اسلام ها، امت اسلامی، اینها وارث باباشون ابراهیمند. پس این یکی است. خب حالا من چند مقام رو خیلی سریع از مقامات از ابراهیم میشونم، غیر از این مقامات در این آیه شمردیم. آقا در آیه دیگه، آیه نجم، سوره مبارکه نجم آیه 37 میفرماد و ابراهیم الذی وفا، میگه حضرت ابراهیم وفا، وفا کرد به عهد الله، به او عهد خدا وفا کرد. حالا انسان وفا به عهد کرد، آقا میگن یه روز در نجف اشرف یک آقایی داشت از حرم می اومد، دید یه ساختمان چند طبقه دارن می سازن. دید او کارگری که داشت او طبقه سوم چهارم بود، حالا پاش سر خود از روی آهن اینا دار میافت پایین. گفت یه آقای اونجا داشت میرفت، یه متوجه شد، دستش یه کاری کرد، یه آقا رو آروم آروم اوورد پایین، گذاش رو زمین رفت. میگه رفتم بهش گفتم آقا شما کی هستی؟ این برحال حرکت عادی نبود. گفت خیلی عادی. گفت که من یه عمری اطاعت و گوش به حرف او کردم، یه بارم از او خواستم نیفته پایین، اونم گوش به حرف من کرد رفت. ببینید میگه من یه عمر گوش به حرف او کردم، یه بارم خواستم گوش به حرف من بکنه، گوش به حرفم کرد. حالا غرض این که وفا، اگر انسان اهل وفا شد، آقا ببینید این دستور قرآن است، میفهمد و به عهد الله اوفو، به عهد خدا وفا بکنید. یه شما در استلام حجر الاسود نمیخواید برید دست بمالید، اوج گفتیم میگید امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدتها، من میخوام وفا به عهد پیمان بکنم. پس این نماز می دوباره تکرار میشد، وفا به عهد. خدا میگه از ما عهد نگرفته که ما تسلیم او باشیم، میگن عهد نگفتی که معصیت او رو نکنیم. پس وفا یک. دوم میفرماد که سوره مبارکه نحل آیه 120 فرماد امتن قانتا. حضرت ابراهیم امت بود و قانت، معنی قنوت یعنی چی؟ صلوات خط کنید. قنوت به چه معناست؟ شما در نماز قنوت میخونید، قنوت یعنی چی؟ نه. خب قنوت ببینید به معنای اون چی که از مقامات عالیه‌ای که خدا در قرآن برای اولی الالباب میشورد، میگه اینا قانتند. قانت نه فقط دستاشون بالا میارن قنوت میخونن. قنوت به معنای اون خضوع در برابر حق است. و علتی هم که به این دست بالا آوردن میگن قنوت، چون یه نوع خضوعه. ببینید وقتی انسان دستشو دراز میکنه پیش یه نفر یه چیزی رو میخواد، این خضوعه دیگه. یه فقیر وقتی دستشو دراز میکنه یه خضوع است دیگه. پس امتن قانتا، و بعد خدا از ما خواسته که شما جزء قانتین باشید، در برابر خدا خضوع بکنید، نه تکبر. و بعد همینجا ببینید آقا کسی که مخالفت میکنه با دستور الهی، یعنی داره تکبر در برابر دستور خدا میکنه. گناه یعنی تکبر. خب خدمت شما که از شما صفت دیگری که فرمود سوره مبارکه توبه آیه 114 لعواه حلیم. اواه آه مثل آه می نویسید. اواه لعواه حلیم. دو تا صفت رو خدا میگه ابراهیم اواه بود. اواه سوره توبه آیه 114 لعواه حلیم. اواه یعنی کسی که آه زیاد می کشه. حالا این آه نه که خواب نرفته خمیازه میکشن، این آه مرادش اون تضرع در پیشگاه حقه. همون آهی که امیرالمؤمنین میکشید، میگفت آه من قلت الزاد و طول السفر، وای از این راه طولانی و کم توشهی که من همراهم دارم. این آه هست. حالا حضرت ابراهیم از این آها خیلی زیاد داشت. شما یه نمونه شو در دعای ابو حمزه ببینید، اینم یه مرحله از همون اواه بودن است. آقا عرض میکند خدا یا فمن یکون و اسوء حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی الى قبری یا الى قبر لم امهده لرقدتی. خدا یا کی از من بد حال تر زمانی که اگر من با این حالم به قبر منتقل بشم. پس خلاصه این اواه بودنم که از مقاماتی است که کسی که آمد در مقام ابراهیم نماز خوند میخواد از این بعد اهل این آها من باشه، اهل این ناله ها من باشه، اهل این خضوع و خشوع در برابر حقم بشن. و صفت بعدی فرماد حلیم. آقا ببینید، حلیم از ماده حلم است. حل به معنای عقله. بعد حلیم یعنی کسی که جهل جاهل رو با عقل پاسخ میده، نه با نادانی. شما یه نفر به شما بد کرده، ها؟ شما گاهی خود مثل او خودش جواب میدید، بد میکنید، خب میشید دو تا بد. او با شما قهر کرده، شما با او قهر میکنید، خیلی خوب، دو تا بد. اما اگر نه، کاری که رسول اکرم میکردن، او خاک میریخت سر پیامبر، حضرت به یادتش. او سنگ میزد، حضرت میرفتن احوال پرسیشو میکرد. او آمد جلو و امام مجتبی رو گرفت، بد گفت، حضرت گفتن بیا خونه ما، خسته هستی. ببینید، این میشود حلم. پس حلم جهل جاهل را با عقل پاسخ دادن حلم است. بعد حضرت ابراهیم حلیم بود. خب حالا این مقامات انشاءالله اگر فرصتی پیش آمد شاید در بحثای مکه‌مون بیشتر باز بکنیم. غرض اینی که اینها خیلی مهمند و آخرین مقام رو حالی که دیگه جز به صلاح اون مقامات خاص حضرت ابراهیم است که خدای متعال فرمود انی جاعل للناس اماما. بعد رسیدن به مقام امامت است که خدا بعد از اون امتحانهای سختی که از حضرت ابراهیم کرد اون رو امام قرار داد و حضرت ابراهیم سربلند بیرون آمد. خیلی خوب. خب خدا انشاءالله روزیمون بکند. پس انشاءالله بیاید در مقام و این ویژگی ها رو انسان یادآور بشه برای خودش. به وقتا گفتم قبل از نماز اون آیه و جهتو رو انشاءالله تلاوت کنید، بعد دو رکعت نماز با حضور، با وقار، با طمأنینه و در مقام انشاءالله به جا آورده بشه. بعد از نماز یه سجده دارد امام صادق که این سجده به دعای سجده هم از اون دعاهای خاص امام است دیگه، که جز مستحبات نماز هست. اولا وقتی نمازتون تمام شد تسبیحات از زهرا رو فراموش نکنید. بعد از نمازتون تسبیحات از زهرا بگید و بعد از تسبیحات از زهرا این سجده امام صادق دو جنبه دارد. خوب دقت بفرمایید. آقا ما یک روایت داریم بعد از هر عمل واجبی که انسان انجام میداد خدای متعال یک دعا مستجاب به او میده. هر کاری که بر شما واجب است کردید تمام شد یه دعای مستجاب دارید. مثلا روزه، شما آخر از که افطار میکنید وقت افطار یه دعای مستجاب دارید. الان نماز میخونید، نماز صبح خوندید، بعد از نماز صبح یه دعای مستجاب است. بعد از نماز ظهر از همینجور این سجده ای بارها من عرض کردم که دیدید ممکن عده نمازشون که تمام میشه بلا فاصله به سجده میرن. این سجده شکر نیست، چون بعضی میان ایراد میگیرن میان تسبیحات از زهرا مقدم است یا سجده شکر. این سجده شکر نیست، این دعاست. حالا شخص ترجیح میده او دعا واجبش رو در سجده از خدا بخواد. البته یه چیزم داریم، یک دستورالعمل از امام صادق داریم که فرمودن به سجده برید و بگید که الهی به حق من رواه و من رویعن صل علی جماعتهم، بعد دعاتون رو انجام بدید. یعنی خدایا به حق اون کسی که این روایت رو گفت و اون کسی که این روایت رو کرد که امیرالمؤمنین است و رسول اکرم، صل علی جماعتهم، خدا بر همشون صلوات بفرست و دعاش رو از خدا، حاجش از خدا درخواست بکنن. خیلی خوب، حال شما نماز طواف میگر واجب نبود یه دعای مستجاب دارید. بعد این دعای مستجابتون رو در سجده امام صادق نهفته شده است. خیلی این سجده شیرین و خاص. توی کتابای دعاتون دیال من چون وقت نداریم تکرار نمی کنم، این دعا رو حفظ کنید، یا اگر کسانی هم حفظ نشدید دو سه نفر با هم که هستید ببینید نماز با هم باشید، نماز طواف که تمام شد یکی بره به سجده، یکی سرش بیار پایین دعا رو بخونه، بقیه بخونن، دوباره اون یکی بعد برای اونا بخونه دیگه، کمک کنید به هم دیگه. اگر دعا رو هم حفظ نیستید یا بعضی حالا نمیتونن دعا رو حفظ بکنن، کمک کنید به هم دیگه و این دعا بعد از نماز انشاءالله در سجده به جا آورده بشه. بسیار خوب، اینم راجع به نماز طواف انشاءالله. خب حالا بعد انشاءالله چشم ببینید خدمت شما که عرض کنم، حالا بعد دقت کنید، بعد از نماز طوافتون اون وقت شخص میخواد آماده بشه برای سعی. حالا اینجا اگر اجازه بدید مثلا هم خستم نشید من یه چند مسئله میگم، بعد وقت انشاءالله راجع به سعی و آداب قبل از رفت، چون دوباره چند عمل هست باید قبل از سعی مستحب به انسان ها رو انجام بده و بعد بره برای سعی انشاءالله. یه صلوات خط کنید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.